امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به سمت خدای امروز، خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که امروز هم با برنامه سمت خدا لحظات و دقایقی رو همراه شما و در کنار شما هستیم. خواهش میکنم تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. حاجای ماندگاری در استودیو حضور دارن. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز و مشتاقان ماه رجب عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که در این عید بندگی هممون بتونیم انشاءالله حق بندگی رو رعایت بکنیم و لحظه به لحظه زندگیمون رو تبدیل به بندگی بکنیم انشاءالله.
و انشاءالله ما هم جز رجبیون باشیم
انشاءالله.
خب خیلی خوشحالیم که امروز در خدمت شما هستیم آقای ماندگاری عزیز. ما روزهایی که با جای ماندگاری هستیم در برنامه سمت خدا به مسائلی میپردازیم و نکاتی رو حاجای ماندگاری اشاره میکنن که ما چیکار بکنیم زندگیمون رو تبدیل به بندگی بکنیم. امروز در راستای همین بحث انشاءالله قرار هست که حاجای ماندگاری به سوالات شما دوستای خوبمون پاسخ بدن، سوالاتی که از طریق تلفن، از طریق ایمیل و از طریق پیامک به دستمون رسیده. خیلی ممنون، متشکر از اینکه با ما در ارتباط هستید. اگر حاجا اجازه بدن، با توجه به اینکه میخوایم انشاءالله اگر خدا توفیق بده به سوالات بیشتری پاسخ بدیم، من اولین سوال رو بخونم. بسیار سلام و احوالپرسی کردن. علیکم السلام. پسری هستم 21 ساله، اهل هیئت. به جرأت میتونم بگم که اکثر کارام درسته، اما متاسفانه کمی ضعیف النفس هستم. واقعیتش اینه که ما در منزل ماهواره داریم. شرایط زندگیم شده زیگزاگی، گاهی میرسم به عرش ولی با توجه به اراده ضعیفم، یعنی دیدن تصاویر مبتذل، به فرش دوخته میشم. باور کنید که خسته شدم از این وضعیت. خواهش میکنم که کمکم کنید. خیلی ممنون، متشکرم از پیامتون. بشنوید پاسخ حاجی منتقل رو.
ممنون هستم از این صداقت زیبایی که این جوان عزیز داشته. ایشون فهمیدن زیگزاگی. من میخوام جوانها رو به یک بازی که میکردیم یادآوری کنم. اگه خاطرتون باشه بازی میکردیم به نام مارپله.
بله.
زندگی ما شده مارپله. کلی تلاش میکنیم، از نردبونا میریم بالا، رشد میکنیم، میریم جلو، اعتکاف، عمره، زیارت، عزم به خدمتتون، صدقه، کار قشنگ، ماه رمضان، شبای قدر، هیئت. یه دفعگی به قول شما مار نیشمون میزنه، مار هوس و مار آرزوها و مار شیاطین نیشمون میزنه و پرت میشه. این حالا نکته ای که عزیزمون اشاره کردن. من میخوام عرض بکنم که بارها هم گفته شده، حالا چه به حقیر چه عزیزان و کارشناسان دیگر اشاره کردن، که ما باید باور کنیم که زندگی ما یک نظام به هم مچ شده، یک کلاف شده، یک پازله. خیلی قشنگ میگن. وقتی ما میگیم تبدیل زندگی به بندگی شعار برنامه‌مونه، یعنی از تک تک برنامه هامون معیار حق و باطل رو راجبشون بشناسیم و اینها رو در کنار هم ببینیم. ما میگیم خیلی ساده تو پازل یه بچه کوچیک هم میدونه، دو تا قطعه رو وقتی میذاره کنار هم میگه بابا من مثلا میخوام سر به سرش بزنم، بابا چرا متوجه نیستی این به این نمیخوره، ببین پستی بلندیاش، این سوراخاش با داخل هم نمیره. ببینید پازل درست مثل برقای تخم مرغ دیگه، قشنگ تو هم قرار میگیره. عزیزمون خیلی قشنگ متوجه شده. ماهواره نگاه کردنش کنار نماز خوندنش کنار هیئت رفتنش با هم دیگه نمیسازه. خب این اولین قدم تبدیله. بارک الله. همین که فهمیدم. حالا چجوری برم این تبدیله رو انجام بدم؟ دیروز شهادت امام هادی سلام الله علیه بود. امام هادی برای هممون یک هدیه گذاشتن. در قید همه کلمات اهل بیت نوره، کلام کن نور، اما هدیه امام هادی یک هدیه ویژه است، زیارت جامعه
کبیره.
زیارت جامعه کبیره شاخص امامت رو توضیح داده. من یه خطش رو میخوام اشاره کنم، چهار تا کلمش وسط زیاره هم هست. ول حق و معکم و منکم و الیکم و فیکم، همین چهار تا. هر چیز رو میخوام بدون، چون ما امروز تو زندگیمون الان این عزیز ببینید تو کاراش دوچار سرگردونی شده دیگه، بعد میگه ضعیف النفسم. همین عزیز اگه میگفت ضعیف الجسه هستم، یه مربی ورزشی بهش میدادیم گفتیم تمرین کن آروم آروم و قوی الجسه میشی، جسمت قوی. حالا ضعیف النفسی میخوام قوی النفس بشی. بگید امروز یه کارمون رو، چون بعضی عزیزان گاهی وقتا از من سوال میکنن حاج آقا از کجا شروع کنم، گفتم یکی یکی شروع کنیم. یه کارمون رو، یه کارمون رو این چهار تا سوال ازش بپرسیم.
خب
یک، آیا این کار رو میشه کنار اهل بیت گذاشت؟ بل حق و معکم و تو معیت شما قرار گیره. اون کار چیه؟ یه آدم میخوام بهش رفیق بشم، چون بارها گفته شده و چهار جوان میگن حاج آقا ما با یک دیگه رفیقیم، نه یکم اهل گناه هم، ولی ما رفیق هستیم. این رفیق تو میتونی کنار امام حسین و امام هادی بگذاری؟ اگه نمیتونی یکم مواظبت کن. بل حق و معکم، هر چیزی رو تونستی کنار اینا بگذاری یه حقه بلا باطله، بذاریش کنار هر چی میخواد باشه. و من کن، هر چیزی رو دیدی اینا اجازه بهت میدن، حالا خوردنیه، پوشیدنیه، دوست داشتنیه، ارزم به خدمتون کار شخصه، و من حل والحق و من کن، بعد از شما اجازه ارتباط با این پدیده رو داشته باشم. اجازه دارم انجام بدم، اجازه ندارم برای نگاه کردن ماهواره اجازه نداره، خودت مقاومت کنه کاری نداره که. تمام بارها گفتیم ما تخم‌گذاری شیطان وقتی بیکاری ماست، خودشو مشغول کنه به کار دیگه است. ماهواره نگاه کردن که واجب نیست، بیکار که باشم خب صفحه اینجای خب حساسه میشم میرم میشینم گوش میدم، ولی وقت خودشو پر کنه، چون این مجوز نداره، بره کاری که مجوز داره از اهل بیت اونها رو مشغول کنه خودشو. پس یکی کنار اهل بیت معکم، یکی منکم، ببینیم از اینا اجازه داریم یا نه. ول حق و الیکم، اون کاری که منو به سوی اینها بکشونه. آقا دیدن ماهواره منو به سوی خودت داری اعتراف میکنی،
نزدیکم میکنه یا دورم میکنه؟
نزدیکم. این شی، این خوردنی، این پوشیدنی، این دیدنی، این دوست داشتنی منو نزدیک میکنه یا دور میکنه؟ و فیکم، آیا اگر من اینو داشته باشم میتونم تو محفل شما وارد بشم؟ میام میتونم داخل شما بشم؟
منو به جمعتون راه میدید؟
منو به جمعتون راه میدید؟ یا دم در میگن که ببخشید، چون تعارف ندارن. ببینید پس اگر عزیز ما میخواد از ضعیف و نفسی نجات پیدا بکنه، چون خیلی ها سوال میکنن، ما میخوایم واقعا از وادی گناه بیایم بیرون، از وادی این سرگردانی بیایم بیرون، از وادی این تعارض که میدونیم یک سری کارامون با یک سری کارامون مچ نیستن، پازل نمیشن، اصلا پازلش خراب میشه، بیایم یکی یکی اصلاحش کنیم. نمیخوام حالا یه دفعه همه رو اصلاح کنیم، ولی اسلام چهار تا سوال بپرسین. آیا میشه کنار اهل بیت گذاشت؟ آیا با اجازه اهل بیت؟ آیا ما رو به سمت اهل بیت میکشونه؟ آیا میتونیم با اون بریم تو جمع اهل بیت؟
خطکش، خطکش ولایت و اهل بیت.
اصلا زیارت جامعه کبیره و ادامش داره دیگه نگفتم. و یاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم، آخر سال حساب کتاب من با معلمه، وسط سال هر کار میخوام بکنم بکنم، ولی آخر سال برقم دست معلمه. آی برادر، آی خواهر، آخر سال ورقه همه این کاری که کردیم بعد بره زیر دست امام حسین، زیر دست امیرالمومنین، امامزمان بعد تصحیح کنه.
مثلا یه چیز دیگه هم هست و اون همین که همون نکته که هفته قبل شما اشاره کردید بهش، اگه یادتون باشه جای ماندگاری اشاره کردن و به بعضی از پارامترهای نظارتی شما اشاره کردی، فکر میکنم اینجا باز هم به داد این جوان
امروز توفیق باشه به مناسبتی باز اون
ان شاء الله. خیلی خوب، بسیار متشکرم. دومین سوالی که پیش روی من هست، سلام احوال پرسی کردن، گفتن که آقای ماندگاری پدر من الکل مصرف میکنه و من از این قضیه خیلی ناراحتم. البته من هیچ وقت به ایشون هیچ اعتراضی نکردم، بالاخره ایشون پدرمه و یک عمر برای من زحمت کشیده و من هیچ وقت به خودم همچین اجازه نمیدم که به ایشون چیزی بگم، ولی دوست دارم پدرم از این منجلاب نجات پیدا بکنید. لطفا من رو راهنمایی بکنید، بسیار ممنونم. بشنوید پاسخهای ماندگاری.
من تو ارتباطی که فرزندان میخوان با پدر مادر داشته باشن، به نظرم میرسه سه تا نکته باید رعایت بشه. این که فرمودن نمیتونم با پدرم حرف بزنم، این کار درست نیست. ایشون اگه پدرشون مریضی داشتن، بازم پدرشون قانع نمیکردن که دکتر ببرن. اگه یه دارویی برای پدرشون دکتر تجویز کرده بود، به هر لطایف الهیلی پدر رو قانع نمی کردن این دارو رو بخوره. قربونت بشم، فدات بشم، بابای خوبم، ما سایه سر تو رو میخوان، خواهش میکنن این دارو رو بخور، قانعش
نمی کردن. احساس میکنین حریم حالا در این زمینه.
اما خواهم یه اینجا اینجوری نشه. اینم یه مریضیه. خدای نکرده آلوده شدن پدر یا مادر من یه آلودگی مریضیه. پس اولا با حفظ ادب و احترام سراغ نصیحت و باز کردن آثار گناه برم، اون جهنمایی که گفتیم. ببینید من اگه ببینم پدرم، ببخشه ایشون اگه خدای نکرده پدرشون نابینا بودن و این پدر نابینا عصا هم نداشت، داشت میرفت سمت آتیش، بازم نمیرفتن به پدرشون بگن نکن؟
چرا
میرفت؟ یا پدرشون خواست از یه پله بیفته، نمیدویدن پدر رو بگیرن.
بله.
اینو ما میگیم اونجایی که باید با ادب و احترام بره گریه بکنه، ولی به باباش و هر لطایف با داستان میخواد بگه، داستان نقل کنه، آثار سوء الکل رو به پدر بگه، داستان نقل کنه، بی نمازی رو بگه.
نمیشه آجا،
به خدا میشه؟
نمیشه.
آقا مثل ببینید مثل حرکت من خوب شد یادم اومد، حرکت وجود نازنین امام حسین امام حسن سلام الله علیهما، پیرمرده جای پدرشون بود، جای پدر بزرگشون بود، وضوش اشتباه بود، یه اشتباه دیگه. چقدر قشنگ می‌خواستن به پیرمرده بگن وضو شما اشتباهه. خب همینجوری برن بگن تو خجالت نمی‌کشی، ریشت سفید شده، 70 سال نماز خوندی باطل. خب داغون کردن من به خودم.
راهشو پیدا کردن.
راهشو پیدا کردن. اومدن گفتن یه دعوای زرگری به قول ما، به اصطلاح ماها، یه تئاتر به نظر من بازی کردن. اومدن گفتن بابا جون، ما دو تا داداش راجع به وضو همدیگه با هم حرف داریم. دروغ هم نگفتن. حرف داریم. حرف درستم داریم. حرف غلط نداریم. میشه ما وضو بگیریم، شما وضو ما رو نگاه کنیم ببینید کدوم وضو درست تره؟ دو تا داداش، دو تا امام، دو تا پیغمبرزاده، دو تا وضو زیبا گرفتن. پیرمرد متوجه شد، گفت فدای شما دو تا آقازاده بشم، وضوهای شما درسته، وضو من بود که اشتباه بود. چقدر قشنگ بهم فهموندید. من نمیخوام بگم حالا همین حرکت رو اینا برن انجام بدن، ولی فکر بکنن
یه چنین راهکاری پیدا بشه.
قطعاً این دختر خانم یا آقا پسر قطعاً خواهر برادری داره، قطعاً دوستانی داره،
مثلا حتماً هم که نباید توسط خودشون اتفاق بیفته.
من میخوام یه کلمه اینجا بگم، بالاترین امداد الهی تو طول تاریخ بشر امداد به فکر بوده. سال روز فتح خرمشهر رو تازه پشت سر گذاشتیم، سوم خرداد، حسن باقری جسش اینقدر بود به قول ما، خیلی ریزه میزه بود، ولی یه فکری داشت، امداد شده الهی قفل جنگ و تو فتح خرمشهر باز کرد، داملات بتون مقدس. خب میگن اینا فکر بکنند و تو فکرشون هم حالا وظیفه سوم. پس ببینید ادب و احترام، تلاش بکنن فکری عملی به قول شما خودشون با استفاده از دیگران برای روشن کردن ذهن پدر که نسبت به این کار غلطش متنبه بشه.
خب
سه، دعا بکنن و قال رب بکن ادعونی استجب لکن ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون في جهنم داخلی. اگر تعبیر رو درست گفته باشم، از این آیه من یک کلمه به دست آوردم. خدا میگه دعا کنید من اجابت میکنم. شاید خیلی ها بگن خب خدای ما دعا کردیم اجابت نکردیم. ما میگیم اجابت خدا فقط بارها گفتیم فقط مال دنیا نیست. اجابت خدا یا مال خودمونه، یا ارزم به مال نسلمونه، یا مال آبا و اجدادمونه، یا امتیاز میده، یا تخفیف میده، یا تو برزخ، یا تو قیامت، چندین صورت داره. اولا پس اجابت خدا منحصر به دنیا نیست که وقتی گفتیم خدای به ما آب بده، آب تو دنیا نداد، بگیم اجابت نکرد. اما سر این آیه اینه، مخصوصا تو ماه رجبه، حال و هوای دعا و اعتکاف اینا، حالا انشاءالله توفیق بشه با صحبت میکنیم، حال و هوای اعتکافه این الذین یستکبرون عن عبادتی، دعا رو خدا اینجا تعبیر به عبادت کرده، یعنی هر کسی خودش رو بی‌نیاز از رابطه با من بدونه،
نفس
رابطه. اصلا نفس دعا، ما گاهی وقتا تو دعا دو تا قصه، دعا یعنی ارتباط با خدا، بعدش یعنی اجابت اون دعا. من میخوام بگم این اجابت اون دعا مرحله دومه، ما این رو گرفتیم مرحله اول، حالا که جوابمون ندادی پس دیگه دعا نمی کنیم. نه نه نه، دختر گل، پسر گل، آقای گل، خانم گل، همین که خدا اجازه داده باشه ارتباط برقرار کنیم، بالاترین
همین دستا پل میشه تا آسمون، یعنی ارتباط برقرار میشه.
اجازه داده دستتو بیاری بالا، اجازه داده نام الله بر زبانت بیاری، اجازه داده صورت تو ببری، قمی نسب تو وجهی و مدد تو یدی، خدای دستامو بالا گرفتم، صورتمو به سمت تو کشیدم، یا سری الرضا. من یه مثالی میخوام بزنم، اصلا قابل مقایسه نیست، اما بعضی از اینایی که خیلی شیفته ورزشکارا و فوتبالیستای هم تو یک سی دی هم مطرح کرده بودن، میاد 24 ساعت پشت در ورزشگاه آزادی وامیسته که فقط فلان بازیکن رد بشه به اون نگاه بکنه، یه امضا رو کاغذش بکنه. این کیه؟ خدا کیه؟ اصلا هیچ چیم نمیخواد، نه پول از این بازیکن میخواد، نه پیرهنشو میخواد، نه قرض میخواد، نه شفای مریضشو میخواد، فقط به این نگاه بکنه. بابا دعا، من لازم خیلی هایی که میگن آجا فضای خونمون خیلی دردناکه، بابامون، مادرمون، همسرمون، بچمون، فقرمون، مریضیامون، گفتم خیلی خوب، کارگردان معمولا سخت‌ترین نقش رو به کی میده؟ به هنرمندترینش دیگه، اون کسی که بخواد نقش اول بهش بده سخت‌ترین نقش رو به اون میده. گفتم کارگردان عالم هستی چون حساب میگرده تو هنرت بالاست، نقش سخته رو بهت داده، تو بالاترین امتیازی که تو این قصه هست، هرچی فشار رو تو زیادتر باشه یا اللهت بیشتر. لذا من خواهش میکنم در این ماه دعا، ماه رجب و شعبان و رمضان، در این فضا، مخصوصا شب جمعه این هفته که لیلت و رقاقبه، مخصوصا تو اعتکاف، مردم از دعا مزایقه نکنن، هم برای خودشون، هم برای پدر مادرشون، برای فرزندانش، برای برزخی هامون، برای نسلمون، برای شیعیان و مسلمان ها، برای گرفتاری های نظاممون، برای فرج آقا،
برای بچه های سمت خدا،
برای بچه های سمت خدا، برای مریضا، برای اون جوانایی که هنوز ازدواج نکردن، اونایی که اولاد ندارن، اونایی که خونه ندارن،
برای همه دعا کنن،
برای همه. امیرالمومنین میفرمان عاجزترین انسان کسی که از دعا مزایقه کنه. پس ببینید، ما یک سه تا کلمه رو ببین، دختر خوب یا آقا پسر گل اشاره کردیم که برای کمک به پدر، یک، ادب و احترام باید رعایت بشه، دو، باید به هر طریقی شده فکر کنم راه هدایت رو پیدا بکنم، مستقیم یا غیر مستقیم، با داستان، با تئاتر، سه، براش دعا کنم، از دعا مزایقه نکنم. ولو بابا میزنه، متوجه نیست منو کتک هم میزنه، بی نماز، خدایی نکرده الکل مصرف میکنه، فقط دعا کنیم، از دعا هم خسته نشیم، چون دعا منو آرومم میکنه، چون ولو خدا او حاجتمو نده، حاجت اول و اصلی میگه داده، اجازه ارتباط داده. به خدا، به حضرت موسی فرمود اگر کسی رو بخوام عذابی بکنم که احدی رو اون عذاب نکردم، ارتباطمو باهش قطع کنم، نمیذارم اسممو به زبون بیاره.
خیلی ممنون، متشکرم. ان شاءالله هر کسی که گرفتاره یه چنین مشکلاتی هست، مشکلاتش برطرف بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در برنامه سمت خدای امروز با حضور آقای ماندگاری عزیز داریم به سوالات شما دوستای خوبمون پاسخ میدیم. با عرض سلام، من نمیدونم دردمو به کی بگم، من یه آدم بی پولی هستم که با تغییر صدا شارژ زیادی از پسرها میگیرم. خواستم ببینم که آیا گناه داره یا نه، اگه بخوام پرداخت بکنم خیلی زیاده، لطفاً کمکم بکنید و راهنمایی بخوام.
نمیدونم حالا منظوری عزیز چی بوده، حالا ایشون شوخی کرده ما هم یه شوخی بکنیم، تغییر صدا یعنی صداشو
تبدیل
به دختر، صدای دختران میکنم. خب مبارک دیگه، مبارک.
زنگ زده اون وقت اونو مجبورن که بهش زنگ بزنن، بعد اون وقت کلی
از بزنید من جای شریفی یه جور دیگه جواب بدم. نگاه کن خود عزیزی که سوال کرده جواب خودشو میدونه، میدونه گناهه، میدونه پولی که حالا در حد 1000 تومان 2000 تومان شارژ میگیره، 100 تومن تا حالا گرفته میشه 200 تومن، حرومه، دزدی مدرنه. صدامو نازک میکنم، تغییر صدا میدم به اسم یک دختر. حالا اون آدمایی هم که خیلی عجیبه، بعضی از آدما از یک تغییر صدا اینقدر فریب میخورن، این معنی رو به عزت کلا عقبیان نهم اجمعین، اونایی که دنبال مظاهر دنیا هستن چقدر زود گول میخورن، اونایی که دنبال یه هوسن یه صدای نازک بشنون، یه صدای فلا تخزعن بالقول که قرآن میگه، یه صدای با عشوه بشنون، حاضرن پول خرج کنن، چقدر بدبخت و بیچاره هستین من و امثال من که با یک صدا گول بخوریم. این میدونه کارش غلطه، این میدونه کارش اشتباهه. من فکر میکنم 2-3 راه حل برای این عزیزان اشاره کردیم که البته برای خودم باید بگم من معلوم نیست از این عزیز اوزان بهتر باشه. حالا اون با صداقت داره میگه من فیلم بازی میکنم، لااقل چهرم تو ظاهرم خودم خوب نگه داشتم. یه جایی به بعضی از این خطا و کارا که رفته بودم صحبت میکنم عرض کردم مثلا فرق من با شما اینه که خطای شما لو رفته، خطای من لو نرفته. معلوم نیست من بازم از شما بهتر باشه. زمان به خودم میگم، ولی این عزیزم گوش بده، من میخوام بگم اول ما گفتیم اولین گام برای دوری از گناه توجه به باطن گناهه. باطن گناه هم دو تا گفتیم، تو دنیا اضطرابه، سوء ظن، تشویش خاطره، وسواسه، ناامیدیه، ناآرامیه، شک، دودلیه، ترسه. اسمشو گذاشتیم جهنم های گناه در این دنیا. ولی خیلی آدم متوجه جهنم بودنش نمیشه. تو آخرت جهنم سوزانه، این باطن گناه. لذا اگر در رابطه فقط رابطه گناه بی حیایی 3-4 جهنمشو گفتیم، چون همه گناه ها هست گفتیم، اگر توجه به باطن گناه نداریم، باور نداریم اینجا ورود ممنوعه، این کار ورود ممنوعه، لااقل این آقا فرض میکنم با یه نفر داره صحبت میکنه، صداش عوض میکنه، اتفاقا اون نفر اون بره 2 متریش واسطه داره امتحانش میکنه، اونجا وقتی اون از پشت درخت در بیاد بگه خجالت نمیکشی؟ یعنی لو بره،
دستت رو شد،
دستش رو بشه پیش یه بچه، یه نفر کلکش رو بفهمه رو لوش بده، بره آبروش رو ببره، یه پس کتکش بزنن، خیلی براش بده دیگه. ما آمدیم 8 دوربین رو گفتیم اگه از باطن گناه نمی ترسیم، همه گناه ها باطن ناآرامی داره، هم باطن آتش داره، اینجا هم باطن های مختلفی گفتیم، همه گناه ها اگر به این ایمان نداری و نمی رسید، لااقل از این نگاه ها خجالت بکشیم. با من اگه بخوام خدایی نکرده کار بدی بکنم، یه نفر داره نگاه هم میکنه، خجالت میکشه. ما گفتیم 8 دسته دوربین دارن نگاه میکنن. 3 قدم 3 دیگه نتونستیم جلسات قبل بگیم، اینجا بگم قدم 3 یک لحظه حساب بکنم، لحظه که قراره تو این کارایی که کردم باید حساب پس بدم. تو یک جلسه بود عزیزی از دنیا رفته بود، من گفتم این که روایات ما اینقدر تأکید به یاد مرگ کرده سرش چیه؟ یک سرش خیلی داره، من یکیش اینه هر کس بدونه با مرگ حساب رسی شروع میشه، قبل از مرگ تسویه حساب دنیایی میکنه. ایشون دیگه نمیگه آقا سختمه، ولو 1,000,000 تومان بالاتر از که نیست که، 10,000,000 تومان اینجوری از کسی دزدیده باشه، میزنه خودشو به آب آتیش میزنه 10,000,000 وام بگیره، اگه اونا رو هم نمیشناسه رد مظالم بده تا این از گردنش پاک بشه، چون اون طرف حسابرسی خیلی قیمتش بالاست، خیلی گرونه، خیلی گرونه.
حاسبو قبلا تو حاسب.
من احساس میکنم که این عزیز بزرگوار میدونه جوابش چیه. من خیلی از عزیزانی که تماس میگیرن میگم تو که میتونی جواب چیه، چرا میپرسی؟ میخوای یک راه دیگه بگم؟ راه دیگه به خدا من بلد نیستم، راهی قشنگتر از راه قرآن اطرت ندارم. و باز به این عزیز میگم ماه رجبه، ماه توبه، ماه استغفاره، ماهی که اصلا نمیفهمیم خدا چجوری میبخشه. خواب الوافدون علی غیرک، تو دعاهای ماه رجب داره. چقدر خسارت میبرن کسانی که به غیر تو رجوع میکنن. و خسر المتعرضون الا لک، چقدر خسارت بارن کسانی که عرض حالشونو به غیر توی خدا دارن. و زاء الملمون الا، اگر تعبیر رو درست بیاد به ذهنم، چقدر بدبخت و بیچارن کسانی که به غیر تو تکیه میکنن. و تو اون دعای دیگه داره، اللهم انی اسالک صبر الشاکرین لک و عمل الخائفین من، خدا میشه از صبر شکرگزارانت به من بدی، از عمل اونایی که از تو میترسن، یعنی از اعمال خودشون در واقع میترسن به من بدی. من بین عزیز میگم که تو رو خدا گناهمونم با شوخی نگی، چون بعضی از عزیزان وقتی گناه رو با شوخی میگن، تو روایات اینجوری ما گفتن، یکم آدم باید دردش بیاد.
نه آخیشون فکر کرده مثلا داره سر به سر
دوستش رو کسی میذاره. ما شوخی کردیم، ممنونشون که یک تبسمی رو اینجا برای بچه‌ها ایجاد کردن، ولی تو رو خدا گناهانمون رو با لبخند نگی،
کوچیک نشماری،
گناهمون رو با گریه بگی. مثل این که میریم به یکی التماس میکنیم بابا سرطان دارم، نمیخواد دعا کنه برام. هیچ کس سرطانشو با خنده به کسی نمیگه.
با اون نکته شما که باید تغییر صدا، ما بعضی وقتا انقدر راحت فریب میخوریم، چون کار شیطان راحت میشه اون وقت تو زندگی
برای شیطان همین کار کرده دیگه. میگه بذار فاگو فلا تلومونی بلومون انفس کن، چرا منو ملامت میکنی؟
خودت
ما کنن یه علیکم من سلطان، من که سلطه برشان هست، الا ان دعاو تو کن فستجب تو ملیدی، من یه چراغ دادم شما دویدید اومدید. بابا یه تغییر صدا با یه عکس با یه شکلک با یه قربونت بشم چقدر قشنگی، با چقدر چه چشم و ابروی قشنگی داری، شل شدم دیگه.
خب خیلی خوب، بریم مشهد. آقا بریم مشهد، تلاوت آیات دورانی کلام وحی و از مشهد و رضا امروز به رسم همه سه‌شنبه‌ها داریم. صفحه 254 مصحف شریف، آیات 35 تا 42 سوره مبارکه را تقدیم حضورتون میشه. دلارو راهی مشهد و رضا میکنیم، آیات نورانی قرآن رو تلاوت میکنیم، باز میگردیم با احترام با ادامه برنامه سمت خدا همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم اینجا نرید، ما برمیگردیم.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار، اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. انشالله دلهاتون منور به نور قرآن باشه و انشالله به برکت این آیات نورانی و به برکت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام و ماه رجب خداوند همه مریض ها رو شفا بده. خیلی التماس دعا داریم تو پیام هامون که گفتم به صورت ویژه برای مریض هامون دعا بکنید، چون اونهایی که در منزل هستن، چون اونهایی که تو بیمارستان بستری هستن، انشالله خداوند شفا به همشون عنایت بکنه. خب یک نکته از این صفحه بشنویم ما ایماندگاری، بعد یک تو سوال دارم که انشالله خواهم پرسید.
السلام علیکم یا علی ابن مستفزا. این آیه که فرمودیم خل الله ما یشا و یثبت و عنده ام الکتاب، به نظر میرسه که چون بحث راجع به گناهان بود و استغفار و توبه، به نظر میرسه که چقدر قشنگ باور کنیم که خدا ما رو میبخشه. ما گاهی وقتا تو توبه یکی از الغاهات شیطانه ها خواهد خدا رو بذاره کنار آدم ها، بگی نگاه کن فلانی ناراحتش کردی نبخشید، خب خدا هم همینجوره دیگه، حیا کن دیگه. نه، باور کنیم که یکی به من گفت چی کلامی داری که منو امیدوارم کنی؟ گفتم بزرگی عفو خدا، هر چی هم گناه تو بزرگ باشه
عفوش بزرگ
عفو خدا. این گناهی که این عزیز تقلید صدا میکردم، من یه آیه قرآن اومد یادم رفت اونجا بخونم، حیف نخونم. آیه 6 سوره لقمان، و من الناس من یشتری لحو الحدیث. انشالله که این عزیز مصداقش نباشه، ولی بترسه از این که مصداق این آیه بشه. اداره دلابطه کسیه که وام ایستاد و مردم رو گمراه میکرد، نمیگذاش پیغمبر حرفای پیغمبر به گوش مردم برسه. از مردم کسانی هستن که خرید و فروش میکنن حرفای لغو لیزل عن سبیل الله، برای که مردم رو به گناه بندازن، از راه خدا منحرف کنن، به غیر علم خودشون هم نمیفهمن دارن چیکار میکنن. و یتخذها هزوا لا اله الا الله، با مسخره هم میرن جلو. حالا تعبیر رو دقیق بگم، اولئک لهم عذاب مهین، عذاب دردناکه. این عذاب هم همون جهنمای دنیایی است، هم جهنم آخرتی. باز با همین آیه میخوام بگم باور کنیم خدا میبخشه، باور کنیم خدا محو میکنه. اون آیه 70 سوره فرقان هم بارها گفتیم فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. بازم میگم از فرصت رجب، از فرصت امام رضا و اهل بیت، از فرصت لیلة الرقائب، از فرصت شعبان و رمضان، از فرصت دعا و استغفار استفاده کنیم، قطعا خدا ما رو میبخشه.
و اینا همون دور برگردونایی که وقتی شما گفتید رفتن به سمت خدا،
یک ذره کسی حق نداره ناامید بشه از بخشش خدا.
بسیار متشکرم. خب خوشحال میشون به سایت ما سر بزنید، سمت خدا سد.ir. فایل های صوتی و متنی برنامه رو میتونید در سایت ما ببینید. اتاق گفتگو داریم، پشت پاسخ دوستان رو هم میتونید در اونجا مشاهده بکنید. نظر انتقاد و پیشنهادی هم اگر دارید برای ما بذارید، خیلی خیلی خوشحال میشیم. ما اگر یادتون باشه بحث خادم معنوی امام رضا علیه السلام رو قبلا مطرح کرده بودیم، خیلی ها ثبت نام کردن، باز هم میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، اطلاعات بیشتر و جزئیات دقیق تر رو در اونجا میتونید داشته باشید. من جوانی 18 ساله هستم، امسال یعنی تا 20 روز دیگه کنکور دارم. حالا جا داره که برای همه کنکوری هم دعا بکنیم، خیلی هاشون هم گفتن حتما تو برنامه برام دعا بکنید، بعضیشون خیلی استرس دارن، بعضیشون هم امیدوارن. ایشون گفتن تا 20 روز دیگه کنکور دارم، اما چون خدا رو ندارم خیلی تنهام. اینجوری بگم، من روم نمیشه برم سمت خدا، نمیدونم چی کار کنم، من خیلی گناه کردم، خیلی خدا رو دست کم گرفتم، جلوی خدا گناه میکردم، با نامحرم ها ارتباط داشتم و چیزهای بسیار دیگه، فکر کنم با این سن کم به اندازه یزید گناه کردم، یه روز نماز میخونم 100 روز نمیخونم، خلاصه روم نمیشه برم طرف خدا، خیلی هم دلم میخواد برم اما نمیدونم چی کار کنم. همش به خودم میگم حالا که بهش نیاز داری میخوای بری طرفش؟ همش فکر میکنم شاید خدا هم همین فکر رو کنه و بگه حالا که بهم نیاز داری اومدی و میترسم که ردم کنه. راستی این چند هفته آخر وقتی میخوام درس رو شروع بکنم به نیت خدمت یکی از امامان یا شهدا درسم رو شروع میکنم، میخواستم بدونم درس خوندنم ارزشی برای اونا داره یا نه، یعنی درس خوندنم باعث بندگی من میشه یا خیر. تو رو به خدا همین هفته تو برنامه‌تون بخونید، منتظرم. خب بشنوید پاسختون رو.
بچه‌ای با پدر مادرش دعوا کرده بود، تو گوش پدر مادرش هم زده بود، خیلی بی‌ادبی کرده بود، حتی چاقو کشیده بود، فحش داده بود، لگد زده بود، از خونه فرار کرد، خودش فرار کرد، مدت‌ها گم بود، همش خجالت می‌کشید بیاد خونه. اما یکی یه روز بهش خبر داد که مادرت و بابات هر شب دارن گریه میکنن، برای دیدن تو دارن نظر میکنن، اگه بتونی چقدر با دیدن تو خوشحال میشن. گفت عجب، من فکر میکردم که اینا از دیدن من متنفرن با اون کاری که من کردم. نه، تو که پاره، تو پاره تن اونایی، اونا که پاره تن تو نیستن. گفت حالا که اینجوری میرم. همین که رفت تا در باز شد، به جایی که توپ و تشنج بشنوه، به جایی که اخم و تخم ببینه، اشکای مادرش رو با آغوش باز مادرش دید، از خجالت خودش رو انداخت به پاهای مادرش، به پاهای باباش، منو ببخشی. من میخوام به جمعون بگم پدر مادر مهرمون ترن یا خدا؟ خدا خودش تو حدیث قدسی گفته اگه بنده گناهکار من بدونه که وقتی او توبه میکنه من چقدر خوشحال میشم، لما تو شوقن، از این شدت شوق میمیره. من از مادری که بچه گم شده شو پیدا میکنه بیشتر خوشحال میشم. ببینید شیطون داره با این جوان چه کار میکنه؟ شیطون بزرگترین کارش نامید کردنه و این جوان داره نامیدش میکنه، با این که جوان خیلی قشنگی تو وجودشه، همین که داره با خدا حرف میزنه، همین که داره سوال میکنه، همین که درس خوندنهاشو داره هدیه به امامان میکنه، خیلی چیز قشنگی. ولی شیطون تونسته اون شاهراه اصلی رو ازش بگیره، امید. و من با حدیث قدسی، من که عدل نیستم، با حدیث قدسی به یه جوون میگم تو نمیدونی خدا از توبه تو چقدر خوشحال میشه. حتی وقتی تو این شبا بشینی گریه کنی، مثلا شب جمعه این هفته، خدا به ملائکش میگه که حاجتاشو بهش میدم، ها حاجتاشو بهش میدم، فقط دست نگه داری. این داره عشق میزه، من کیف میکنم، خدا که بذار یکم گریه کنه، بذار یکم ناله کنه، بذار یکم عشق بریزه. ما دوست نداریم خدا رو خوشحال کنیم؟ دوست داریم هم تو شیطون از دستمون خوشحال بشه؟ بابا خودش فرموده 100 بار اگر توبه شکستی بازار، گر کافر و گبر و بت پرستی بازار، که این درگه ما درگه نومیدی نیست. بابا خدا این میگه انزه یزید، فرعون که بهتر بوده، که خدا به موسی گفت فرعون منو صدا میزد جواب شو میدادم. اگه یزیدم میرفت سمت خدا شاید راه داشت براش، ولی خودش نرفت. نگذاریم شیطون راه رفتن به سوی خدا رو برامون ببنده. و من دعا میکنم اگر نیتمون برای کنکور، من بارها به کنکوری عزیز گفتم، نیتمون کاسبی نباشه، نیتمون فخر فروشی نباشه، فلان رشته رفتیم دکترا مهندسی فلان، حتی حوزه اومدیم حجت اسلام آیت الله، نیتمون نه شهرت باشه، نه قدرت باشه، نه ثروت باشه، نه شهوت باشه، نه هیچ کدوم از اینا نباشه، نیتمون فقط بندگی و خدمت باشه. قول بهتون میدم اگر خدا مصلحت منم نباشه تو کنکور قبول نشم، راه خدمت و بندگی رو برام طور دیگه ای باز مانن سخمن آیت او ننسه ها نعتب خیر منها او مثل ها. اگر نیتم بندگی باشه، کنکور قبولم نشم، نباید ناراحت بشم. میگم من که نیتم بندگی بود، حتما استاد کریم یه راه دیگه ای برام گذاشته، به شرطی که من کوتاهی
نکردم.
بازم دعا میکنیم خدا ان شاء الله همه کسانی که تو نه فقط کنکور دانشگاه، کنکور زندگیمون، ازدواج هم کنکوره، خیلی از مراحل زندگیمون هم کنکوره. انشاءالله خدا یاریمون کنه همون.
انشاءالله. پس گفت آجا اگر بنده های مشتاق من میدونستن که من چقدر بهشون مشتاقم، بند بند وجودشون از هم میگسست. خیلی خوب. خب آقا بریم سراغ پیام دیگه. ایمیل کردن به ما، گفتن که آقای ماندگاری عزیز لطفا بفرمایید که فرق توصیه و معرفی با پارتی بازی و حدود اینها چیه، اینکه من چند تا پیراهن آستین کوتاه دارم یا اصلا آیا آستین کوتاه میپوشم یا نه، به کجای عالم خلقت برمیخوره که اولین سوال در گزینش اداری از من مطرح میشه. تازه بعد از یک سال معطلی در صف گزینش برای انجام یک دوره طرح 3 ساله که نه مزایایی داره نه بیمه و قرارداد رسمی، به من میگن بودجه نداریم و تا 2 سال آینده هم جذب نیرو نداریم. بعد کلی تحقیقات معلوم شد که کسری نیرو رو از محل دیگری بدون آزمون تأمین کردن. کجای این کار شباهتی به عدالت داره؟ بعد میایین 1001 جور برنامه در صدا و سیما پخش میکنید که چرا جوانها از دین زده میشند. خب این هم یکی از دلایل دین زدگی جوان هاست. مثل روز برام روشنه که شمایی که این متن رو میخونی عمرن نمیدیش به مجری برنامه و هیچ وقت هم این نوشته ها رو حتی پشت صحنه یه بار نشونه کارشناساتون نمیدین، ولی من با همین 2000 دین و ایمونی که دارم اونقدر به خودم اطمینان دارم که حاضرم سالها گرسنگی بکشم ولی حق کسی رو با پارتی بازی ضایع نکنم، یا جای حق و ناحق رو عوض نمی کنم و به حق دیگران بیشتر از خودم اهمیت میدم و خلاصه حرفی رو میزنم که خودم اولین نفرم که بهش عمل میکنم. اون دنیا به خاطر همین کارتون که جواب منو نمیدین یقتون رو میگیرم بعده دیدار ما سر پل صراط، البته اگه بهش معتقدید. خب من چی نمیگم بفهمید جا؟
من میخوام بگیم برادر عزیز یا خواهر بزرگوار نمیدونم، یه نکته اول بگم، خیلی باطن قشنگی داره ولی مواظب باشیم این قشنگی ما رو به عجب و غرور نرسه. چون یه خطا همینجا کردن دیگه، بعد بینی چرا زور قضاوت کردن که حتما این پیام منو نمیخونی، میخواستن اینجوری حتی ما رو تحریک کنن که بخونی. نه، دوستان بر اساس واقعا از این همه پیام ها و تلفن ها و ایمیل ها بر اساس موضوعات برنامه تا جایی که بتونن اسم نوشته که بفهمیم پسر خالمونه، قوم خویشمونه، دوستمونه، بر اساس موضوع برنامه گزینش میکنن. و حتی من اینجوری میگم، هر کس وقتی پیام میزنه، ایمیل میده، تلفن میزنه، نیتش خالص باشه. یه وقت میخوام به قومخشاش بگم ببین این پیامی که دارم میخونم مال منه، این نیت خالص نیست. نیتم خالص باشه که بابا من میخوام مشکل خودم حل بشه، هم بین بهانه شاید مشکل یک طیفی انشالله حل بشه. قول بهتون میدم او خدای، بارها گفتم، او خدایی که محبت موسی رو تو دل فرعون انداخت، نه بچه های این برنامه فرعونن، نه شما موسایی، حتما محبت پیامک شما رو تو دل دوستان مید. اما در رابطه با بحثش من 2 تا نکته رو بگم خیلی کوتاه. 1، ما اول بحثشون خیلی قشنگ گفتن، ما اگر توی یک اداره باشم میخوام برای قوم خویشم یا نه برای همه کار رو اندازی بکنم، پارتی بازی کار رو اندازی نیست، اما میتونم ببینید اومده به من مراجعه کرده، من روال قانونی این نامه رو میدونم، بلند میشم برای این آقا، برای این خانم، حالا چون همشهری منه وظیفه‌ام نیستا، چون همشهری منه هم قوم خویشه منه، این روال قانونیشو سریع‌تر میرم، این هیچ اشکالی با امیدواری تمام کسانی که توی سیستم اداری ما هستن این سرعت عمل رو برای همه به کار ببرن.
حق کسی ضایع شد چی؟
حق کسی ضایع نشه. عرض کردم میگم آقا خیلی پرونده قوم خویش هم اینجا میذارم، آخرش خودم بلند شم امضاها رو برات میگیرم، روال قانونیه، این اشکالی
نه.
آقا از من توصیه میخوان مینویسم، آقا اگر طبق قانون کمکش کنید، اما نه، یه وقت از توصیه من، حرکت من باعث میشه حق یک نفر ضایع بشه. حقم به تشخیص من و شما نیست، طبق یک شاخصهای خاص خودش شده. این عزیز خیلی راحت قضاوت کرد، آقا از من نگرفتن، حتما از یک گروه دیگه گرفتن، شاید حتی مثلا تو ذهنشون باشه آقا مثلا خانواده ایثارگران گرفتن. من گفتم که شما بیاید یه مقدار توجه بکنید، یه جوونی 17 سال بابا نداشته، بابا شهید شده، وقتی باباش رفته 5 سال بوده، الان 22 سالشه، 17 سال بی بابایی رو تحمل کرده و مادرش هم پدر بوده هم مادر بوده. خودش هم سعی کرده کارو بابا رو بکشه. بینی و بین الله ما تمام امنیت و این مملکت و مدیون اینا نیستیم. حالا توی گزینش قبوله، شما هم شرایطت با این آقا وصل مساویه، تو جای نظام باشی از کدوم استخدام بکنی؟ تو که از نعمت بابا و امنیت همه چی برخورداری، یا اون که 17 سال اومد به من گفت گوهاج آقا هر شب بابام یه قطره حوزه میخون، مادرم ببخشید. گفتم چی میخون؟ گفت هر شب میخواست در خونه رو ببنده، میگفت بچه ها بخوابیدی خونه بابا نداره. من نمیخوام بگم اصلا حق رو من بلد نیستم معنا بکنم، بعد بریم کارشناس بدیم معنا بکنه، ولی اگر حق و ناحق بشه قبول دارم اشتباهه. به این روندی که این عزیز گفتن، اگر اینجوری بوده که بیان از آستین کوتاه پیرهنش بپرسند و نمیدونم از نماز جمعه رفتنش بپرسند و دعای کمیل میخونی یا نمیخونی، اینا ملاک های گزینش ما نیست. ملاک های گزینش ما تو دین سه چیزه: آیا تخصصی این کار رو داری یا نداری؟ دو، تعهدم داری کارتو درست انجام بدی یا نه؟ سه، آیا عرضه انجامم داری یا نه؟ علمشو داری، دینم داری، عرضه هم داری؟ این سه تا باید توی گزینش های ما باشه.
ملاک ایناست.
ولی اینکه حالا من نماز جمعه رفتم یا نه اصلا ربطی به گزینش نداره. من یقه پیرهنمو میبندم یا نه، آستین کوتاه میپوشم یا نه، ربطی به گزینش نداره. و من اینو میخوام بگم، جوونا اینو به حساب دین نگذارن. البته قطعا هم همه جا اینجوری نیست. حالا این عزیز اینجوری برخورد کرد، دو جای دیگه اینجوریه، چهار جای دیگه اینجوریه. به اون گزینشی هم از اینجا میخوام اشاره کنم، مواظب باشیم با بعضی از اعمال سلیقه های شخصیمون اسلام رو خارش نکنیم، نظام اسلامی رو خارش نکنیم، اهانت نکنیم. چون در حدیث قدسی داریم از الله من اهان الاسلام، خدا ذلیلش میکنه هر کی اسلام رو خارش میکنه. وقتی جوون فکر کنه برای گزینشش حتما بعد بره منافق بازی در بیاره ریش بذاره، آسین بالا، من نمیگم ریش بده، ریش دستور اسلامه باید گذاشته بشه، ولی مسئله شخصی خودشه. آسین کوتاه و بلند مسئله شخصی خودشه. این نداره، من میتونم توی محیط اداره بگم لباس فرم باید بپوشو، بحث دیگه.
ولی که برای گزینش برای گزینش باید جیفته، در واقع نفاقی داریم،
نفاق درست میکنه. اون میاد میگه ببخشید، گفته دو تا چند تا میشه، گفت بستگی به نظر جناب عالی داره، هر چی شما بفرمایید. خیلی بده، نباید گزینش ما کاری بکنن که خدایی نکرده روی نفاق ایجاد بشه. ما که دوست نداریم ملون بازی مردم در بیارن، ظاهرشون اون جور باشه که ما دوست داریم، اونورتر میرن یه جور باشن که خودشون هستن. خب مواظب باشیم با این کارامون اسلام رو خارش نکنیم. امام هم توصیهاشونی بود، حضرت آقا هم توصیهاشون اینه. برای گزینش تخصص یعنی علمش، تعهد یعنی دیانتش، عرضه و لیاقت یعنی توانش. این ستا رو داره بره داخل بشه، بله به صورت به نوبت امتیاز بندی میکنیم. قطعا هم همه این مردم ما باید بدونن ایثارگران امتیازشون اصلا بیشتره، چون این مملکت ما مدیون اونایی، قطعا مدیون اونایی. من یکی اومد گفت که خب اینا رفتن اسیر شدن، جانباز شدن، خانواده شهید شدن. در این گفتم اولا که اینجوری نیست که شما فکر کنید خانواده شهید و اسیر و آزاده. شما برید یه بررسی بکنید ببینید آزاده های ما چند تا جانش خونه ندارن، جانبازای ما خونه ندارن، یه ماشین هم ندارن، عمرشو گذاشته، سلامتیشو گذاشته، اون یکی هم عزیزش گذاشته. زمینی که گفتم این مملکت رو دشمن می‌خواست یه هفته‌ای بگیره، این بچه‌ها جلوش واستادن، پس این مملکت همش مال اینا، ما مستاجرشونیم، اینا بعد از ما اجاره بگیرن که ما داریم توی مملکت زندگی می‌کنیم. اینو هر عقل سالمی می‌فهمه، به خدا هر عقل سالمی. لذا من خواهش می‌کنم که نگاهامون هم قشنگ کنیم. نمی‌دونم فرصت داریم در رابطه با لیلۃ الرقائب
کمتر از 3 دقیقه،
بگذارید من بی مقدمه عرض بکنم. لیلۃ الرقائب یکی از با فضیلت ترین شب‌های سال، شب جمعه اول ماه رجب،
همین شب جمعه
که داریم، احیا و دعا و نیایش. من فقط میخوام یک کلمه بگم، گفتیم دعا رابطه با خداست، فرعش اجابت اون خواستمونه، چون اولین خواستمونه که بهمون نگاه بکنه، در رو برومون باز. خدا چجوری در رو برومون باز میکنه؟ وقتی ما خودخواه نباشیم.
یعنی چی؟
یعنی وقتی دارم دعا میکنم فقط دارم خودم دعا نکنم. بابا الان خیلی هم بابا میگن آقا از ما شرایط بدتر وجود، میگم به خدا شرایط بدتر از شما وجود داره. اگر دعا کردی در شب آرزوها، دعا کردی که خدایا همه اونهایی که مشکل دارتر از منند مشکلشون رو برطرف بکن، به توفیل اونا مشکل منم برطرف کن. ببینید الان مثلا یه بچه پیام میده من موبایل میخوام، برام موبایل بابام نخریده، افسرده شدم. مشکلش اینه که موبایل براش نخریدن، دو چرخه نخریدن، کامپیوتر نخریدن، اتاق خواب جداگانه بهش نمیدن، این مشکلشه. یه مشکل اینه که یه دختر بزرگ، یک پسر بزرگ میگه من هنوز روی خوشی توی خونه ندیدم. یه لبخند ندیدم. بابا ما پیرو فاطمه زهرایی با تمام مشکلاتی که بی بی دو عالم داشت اول همسایه ها رو داغ میکرد، فرمود الجار. این رمزی که خدا به ما نگاه کنه، خودخواه نباشیم، اول برای دیگران دعا کنیم بعد برای خودمون. دو، اول برای معنویاتمون دعا کنیم بعد برای مادیاتمون، برای آخرتمون دعا کنیم بعد برای دنیامون. اینا رو در نظر داشته باشیم، برای همه دعا کنیم، برای فرج آقامون، طول عمر رهبرمون، مسلمانای بحرین و یمن، گرفتارا، مریضدارا، قرضدارا، ازدواج نکرده ها، بی فرزندا، بی خونه ها، برای کنکوریا، برای همه دعا کنیم. اول برای مشکل دارترا و از خدا بخواهیم. برای دعامون هم خب استغفار داشته باشیم، صلوات بر محمد و آل محمد، صدقه بدیم، اشکم بریزیم، یه روزه امام حسین هم بخونیم چون شب جمعه، شب زیارتی امام حسینه، یه روزه هم بخونیم بعد دعا بکنیم. امیدواریم به برکت این دعاها، به آبروی امام رضا، به آبروی مولودین ماه رجب که زیارت خاص دارن، خداوند دعای احدی رو رد نفرماید
انشاءالله. انشاءالله میگم با زبونی دعا بکنید که باش گناه نکردید. من که با زبون شما گناه نکردم، با زبون شما که گناه نکردم. حتما برای ما دعا بکنید، ما هم انشاءالله براتون دعا میکنیم. انشاءالله همه دست به دست هم و قدم به قدم با هم بریم به سمت خدا. آقای ماندگاری خیلی ممنونم ازتون، خیلی جلسه خوبی بود، روز خیلی خوبی بود و خیلی ممنون و متشکر از همه دوستان عزیزمون که تا این لحظه با برنامه خودشون، برنامه سمت خدا همراه بودن. همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم و دعا میکنم که خدایا ما را از جمله زمینیان بکن و به زمره آسمانیان پیوند بزن. تا سلام دوباره حاجا، متشکر.
خداوند، خوب می دانم که گام در مسیری نهادم که مقصدش با تو نسبتی دارد و هرچند خیال کردم گام هایم به سمت افقی بی بازگشت می روند، اما این افق و این انتها از بد و حرکت و آغاز این گام بازگشت مطلق بوده است، همچون راه و مسیر همه خلق و همه عالم که انتهای همه تنها منتهی به مدار توست. و خداوند، با آنکه برای همگیمان گاه بدرقه سفری خوش آرزو کرده ای، چرا بعضمان سفر به سلامت میبریم و بازگشتمان شادمان است و بعضمان اندوه و غم و گریه حاصل سفر ناخوشمان میشود و هیچ از خنده نصیب لبهامان نیست؟ میدانم خداوند، میدانم پروردگار، میدانم که شادمانی و خندم لبخند جاودان خداوندیت را میانگیزد و خوبتر میدانم که غم و گریم را دوست نمیداری و نمیپسندی. پس خداوندم، چه نالایقم اگر از بازگشت سفر بندگیم گریه و غم نابندگی سوغات آورده باشم، و راستی چه شکری خداوند، چه شکری می شود که بنده شادمان و خندان بازگردد به سویت آنگونه که دوست داری. خداوند، نزدیک تر است